مولا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان و پاکستان سفر کرده و انتظار می رود با مقام های آن کشور دیدار کند و مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا رسپار شرق میانه شده. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. یک مقام ولایت غزنی میگوید که در حمله موتربم در ولسوالی دیک 12 تن از منصوبین اردوی ملی دیشب کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان مدال داد. و یک مقام اداره انرژی اتمی ایران میگوید که انفجار ماه گذشته در دستگاه هسته‌ای نتنز یک عمل خرابکارانه بود. تفصیل خبرها. یک مقام ولایت غزنی میگوید که 3 تن از منصوبین اردوی ملی در حمله موتربم در ولسوالی دیک کشته شدند و 9 نظامی دیگر زخم برداشتند. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی به رادیو آزادی امروز گفت که این حمله حوالی ساعت 10 دیشب صورت گرفت. به گفته او آمر اپراسیون اردوی ملی در غزنی شامل قربانیان است. مسئولیت حمله را هنوز کسی نپذیرفته. یک مقام اردوی ملی در ولایت فرا می گوید که 12 جنگجوی طالبان در جریان درگیری در ولسوالی بالا بلوک دیشب کشته شدند. حشمت الله احمدی سخنگوی نیروهای اردوی ملی در فرا به رادیو آزادی امروز گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده به قرارگاه اردوی ملی حمله کردند و به تیر اندازی پرداختند. او افزود که به نیروهای افغان آسیب نرسیده. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده که در حمله این گروه در فراز 13 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. او صرف کشته شدن 4 جنگجوی طالبان را تایید کرده. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اعطای مدال دولتی میر مسجدی خان به پیر مایدن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از تلاش ها و خدمات او در جریان ماموریتش در این کشور قدردانی کرد. آنها عصر دیروز در ارک دیدار کردند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری، آقای غنی از تعهد دوامدار اتحادیه اروپا در خصوص ثبات و انکشاف در افغانستان سپاسگزاری کرد. آقای مایودین که ماموریت 3 سالش در افغانستان به پایان رسیده در این دیدار اطمینان داده که اتحادیه اروپا در زمینه برقراری صلح در افغانستان و پیشرفت این کشور به حمایتش ادامه می دهد. اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان پاکستان از اقدام اسلام آباد در زمینه گشودن گذرگاه های انگورعده، خرلاچی و بندر غلام خان برای انتقال اموال استقبال کرد. خان جان الکوزی رئیس این اتاق در کابل به رادیو آزادی شام دیروز گفت حالا که صادق خان چیزی که گفته این است که آنها به اموال ترانزیتی هم اجازه می دهند، این خیلی خوب است. مخصوصاً بدیل خوب برای رای تورخم است، زیرا رای تورخم بولیک و کوهستانی است. مشکلات وجود دارد و اقدام تازه سهولت زیاد خواهد آورد. از سوی دیگر، ضیاءالحق سرحدی، یکی از مسئولان دیگر اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان، گفته که با این اقدام اسلام آباد به هزاران لاری تجار افغان حرکت داده اجازه حرکت داده می شود که به گفته او به دلیل محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا توقف داده شدند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان درست پیش در توییتر نوشت که به هدف کاهش ازدحام در گذرگاه تورخم ترانزیت کالا از طریق بندر غلام خان و گذرگاه های خرلاچی و انگورعده صورت می گیرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام اداره انرژی اتمی ایران میگوید انفجار ماه گذشته در دستگاه هسته‌ای نتنز یک عمل خرابکارانه بود. بهروز کمالوندی سخنگوی این اداره به تلویزیون العالم به روز یکشنبه گفت در این باره که رویداد چگونه اتفاق افتاده از سوی مقام‌های امنیتی اعلام خواهد شد. انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز در ماه جولای رخ داد و مقام‌ها در آن زمان درباره دلیل آن توضیح ندادند. کمالوندی گفته که خسارت ناشی از انفجار چشمگیر است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر به جای الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس می بود، ظرف یک ماه انتخابات نو را تحت نظر ناظرین بین المللی برگزار میکرد. زلنسکی دیروز در این باره سخن گفت. این اظهارات زلنسکی در حال است که اعتراض های گسترده علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست در بلاروس ادامه دارد. تظاهر کنندگان با شعار زنده باد بلاروس در پایتخت منسک دیروز را پیمایی کردند. تخمین زده می شود که این راهپیمایی با اشتراک بیش از 100 هزار تن برگزار شده بود. معترضان همچنان شعار می دادند که لوکاشنکو از قدرت کنار رود. اتحادیه اروپا و کشورهای غربی گفتند نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس را که لوکاشنکو برنده آن اعلام شده به رسمیت نمی شناسند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر عمده اپوزیسیون که خودش را برنده انتخابات می داند و به لیتوانیا فرار کرده، از حامیانش خواسته است که به اعتراض های صلح آمیز علیه حکومت لوکاشنکو ادامه دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 9:07 دقیقه صبح وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری است داشته های این برنامه. مولا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان به پاکستان سفر کرده و انتظار می رود با مقام های آن کشور دیدار کند. عملیات نیروهای ویژه افغان در ولایت پنجشیر به هدف بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شده. کارخانه های تولیدی ولایت بغلان در چه وضعیت قرار دارند؟
آدم رقابت بزرگ و کم دلسردی خود دولت هم بود توجه نکرد. فعلا تولید ما صفر است.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده رسبار شرق میانه شده. دو برنامه هفتوار هم داریم در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه به پاکستان رفته. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفته که این سفر به دعوت وزارت خارجه پاکستان صورت گرفته. شاهین در توییترش دیشب نوشت که این هیئت طالبان با مقام‌های بلندپایه پاکستان در باره تحولات اخیر پروسه صلح افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث خواهد کرد. این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که پاکستان ملا عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی را با تازگی تحریم کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دو روز بعد از اعلام وضع محدودیت های تازه پاکستان بر شماره از مقامات ارشد طالبان، ملا عبدالغنی برادر و هیئت همراهش به پاکستان رفت. ملا برادر رئیس گروه سیاسی طالبان در دوحه مرکز قطر است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در صفحه توییترش ضمن اعلام سفر هیئت طالبان به پاکستان نوشته بود این هیئت با مقامات ارشد پاکستانی روی مسائل تازه مرتبط با صلح افغانستان، مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و موضوعات دیگر صحبت می کند. شاهین ادعا کرده که این سفر به دعوت وزارت خارجه پاکستان صورت گرفته است. وزارت خارجه پاکستان در این مورد که با اعلام محدودیت‌های تازه بر رهبران طالبان، چرا از رئیس دفتر سیاسی که این گروه در قطر دعوت کرده چیز نگفته است. پاکستان به تاریخ 18 ماه آگوست از وضع تحریمات بر شماره از رهبران گروه‌های مسلح به شمول شبکه حقانی و طالبان افغان بر اساس یک قطعنامه که شورای امنیت ملل متحد خبر داد. اسلام آباد در 22 آگوست هم در یک اعلامیه جداگانه گفت نوسازی تحریمات به معنای وضع محدودیت های تازه نه، بلکه تطبیق تحریمات قبلا موجود است. قطعنامه سال 2015 شورای امنیت محدودیت های را بر شمار از رهبران طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی وضع کرده است. حکومت افغانستان از این اعلام پاکستان استقبال نموده و آن را یک پیشرفت مهم خوانده است. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد گفت حکومت افغانستان بار بار از پاکستان خواسته در موضوع صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. گاه گاه بر پاکستان اتهام وارد شده که در موضوع صلح صادق نیست و نقش دوگانه بازی می کند. ولی زاید حفیظ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری هفته وارش گفت تلاش های مشترک بود که پروسه صلح افغانستان را تا اینجا به پیش برد. به گفته که وی پاکستان به این باور است که از فرصت تاریخی موجود استفاده مثمر شده گفتگوهای بین الافغانی به زودی آغاز شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:12 از صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. نیروهای افغان عملیات را برای بازداشت کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان که به آزار و اذیت دختران فوتبال باز متهم است، آغاز کردند. همین حالا احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن با ماست. هنایش صاحب سلام، جزئیات بیشتر درباره این عملیات در ولایت پنجشیر از چه قرار است؟
من با شما عرض سلام دارم آقای فروغ و همه ترتیب به تمام شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی. بله، چنان که شما اشاره کردین، از اواسط شب گذشت عملیات آغاز شده در یک منطقه به نام سنگانه که گفته میشه محل اقامت آقای کرام الدین کریم است. و در این جریان عملیات 6 فروند طیاره نیروهای ویژه وزارت داخله نیروهای را به زمین پرتاب کرده و بعد از اون جریان عملیات آغاز شده که پیش از اینکه عملیات به نتیجه برسه با واکنش تعداد زیادی از مردم در محل روبرو شده. البته مردم محل هم اسلحه با خود دارن و بعض افزار دیگه جنگی. از اون خاطر عملیات تا حالا هنوز نتیجه نداده و در تقابل هر دو طرف به سر میبرن. در صحبتهایی که ما با مقامات حکومتی ولایت پنجشیر داشتیم، اینا گفتن این عملیات در همانگی با حکومت محلی پنجشیر صورت نگرفته، از اون خاطر اونا هیچ چیزی را در این مورد اقدام ندارن. اما تایید کردن، گفته میشه از باشندهای محل که یک نفر زخمی شده که از باشندهای محل هنوز به این مورد تاییدی صورت نگرفته از طرف منابع امنیتی در ولایت پنجشیر. منابع امنیتی در ولایت پنجشیر هیچ چیزی در این مورد نمیگن و میگن از وزارت داخله فلان شده این عملیات.
آقای حنایش، باشنده های محل چرا مانع عملیات شدن؟
این در صحبت که ما با کسایی که در رأس این سازماندهی مظاهره و واکنش هستند با صحبت داشتیم، اینا میگن برخورد حکومت مرکزی افغانستان دوگانه است. تعداد زیادی به قول اینا، البته تعداد زیادی از افرادی هستند که نیاز باید که با پیگرد قانونی شوند، اونا بازداشت نشدن. از او خاطر عدالت سراسری یعنی متوازن تامین نمیشه از جانب حکومت مرکزی. به او خاطر ما واکنش شما ما اجازه نمیتیم تا کرام الدین کریم هم با این برخورد سیاسی در نتیجه برخورد سیاسی بازداشت شده.
سپاس از شما همکارم احمد هنایش. به طور مستقیم گزارش میداد شنیدید که نیروهای افغان عملیات را به هدف بازداشت کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان در ولایت پنجشیر آغاز کردند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. ساعت 9:15 دقیقه صبح وقت افغانستان است. مقام‌های محلی در مناطق مرکزی افغانستان میگویند که گروه طالبان اخیراً حملات خود را به این مناطق شدت بخشیده. هزارجات در نزدیک دو دهه اخیر از آرام‌ترین مناطق افغانستان بود، اما اخیراً از چندین حمله طالبان در آنجا گزارش شده. گلومیز شریفی جزئیات بیشتر دارد.
هزارجات در مرکز افغانستان آرام‌ترین منطقه افغانستان بوده است. پیش از این مشکل اصلی این منطقه ناامنی در راه‌های منتهی به آن بوده است. اما اخیراً گروه طالبان تلاش کرده که به نوار مرزی هزارجات رخنه کند. در روزهای اخیر از چندین درگیری در دایکندی، غور، بامیان، غزنی و میدان وردک گزارش شد. هزارجات عمدتاً شامل دو ولایت بامیان و دایکندی و بخش‌هایی از ولایت‌های وردک، غزنی، اروزگان، غور، سرپل، سمنگان و پروان می شود. جمال فکوری بهشتی نماینده مردم بامیان در شورای ملی خواستار استقرار نیروهای اردو در هزارجات شده است.
ما در این اواخر هم مردهایی که با هزارجات مرتفل است از طریق ولایت غور و ورزگان و سریپول، پروان، بغلان، غزنی، میدان مردک، این مناطق باعث شده که مخالفین دولت مختم گروه طالبان فعال و برای رفت آمد نظر مناطق مرکزی در کابول و جاهای دیگر موانع زیاد را ایجاد کنند، مخصوصا در میدان مردک در اندازه 30 کیلومتر مسیر در اختیار طالبان است، حتی مسیر شهرها در اختیار طالبان است که برای نظر مناطق مرکزی مشکلات دیگه را ایجاد کرده. پیشنهاد ما همیشه به حکومت مرکزی بوده که در مناطق مرکزی شما یک نوایی را در نظر بگیرید، جایی که نام نست بیتونه از مردم حفاظت بکنه و نام نیاره رفت و دست بسازد.
جاده کابل بامیان از طریق میدان وردک که نزدیکترین راه غور و دایکندی هم به کابل است، از چند سال پیش ناامن شده و هر از گاهی طالبان در این جاده دست به فعالیت نظامی میزنند. اخیراً طالبان به ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی حمله کردند. در اثر این حملات نزدیک به 50 سرباز نیروی خیزش مردمی کشته و بیش از 100 خانواده آواره شدند. شماری از مردم دایکندی اداره محلی این ولایت را به بی‌توجهی متهم می‌کنند و می‌گویند در این ولسوالی تنها مردم محل در مقابل طالبان می‌جنگند، از نیروهای دولتی خبری نیست. غیرت علی جواهری عضو شورای ولایتی دایکندی هشدار می‌دهد که اگر دولت به زودترین فرصت تجهیزات جنگی و نیروی کمکی به این ولسوالی اعزام نکند، فاجعه انسانی رخ می‌دهد.
شاهد بسیار فوق الجیشی و مهم حیاتی ممکن دست طالب ها سقوط بکنه و اگر اون ساحت دست طالب ها سقوط بکنه اون زمان ولسوالی پاتو به صورت بسیار آسان در دسترس طالب ها قرار خواهد گرفت. در واقع این در این صورت میگم گیزاب خطر سقوط داره و هم پاتوی بسیار احتمال بعید نیست. در صورت ولسوالی پاتو و گیزاب سقوط بکنه با اطمینان میتونم بگم که فشار سنگین و مستقیم را بالای ولسوالی بالای ولایت اروزگان آورده و احتمال سقوط اروزگان بسیار زیاد است، چرا که در این روزان ولایت اروزگان تحت فشار سنگین نیروهای طالب قرار داره و زمان است که فشار تحت بالای دایکندی خواهد آورد. موضوع جایی که مردم دایکندی در مجموع با حکومت هم نوا و هم صدا هستند، ممکن است که یک دفاع سرسخت صورت بگیره.
از سوی دیگر محمد علی اروزگانی معاون والی دایکندی به رادیو آزادی میگوید که به دلیل کمبود نیروی جنگی و تهدیدات بلند امنیتی در ولسوالی های ناومیش و کیجان این ولایت، تنها مردم ولسوالی پاتو در برابر طالبان می جنگند.
بعد از قریجات هم فعلا تحت تصرف طالب هستند. به جشته های قبل هم با نهادهای محسسات ملی و نیلی شریک کنند. بتونه کمک میکنه و مردم فعلا در برابر طالبا مقاومت میکنه و نیروهای خیزیش مردمی ما حدود 150 نفر بود که اونا در حدود 50 نفر از اونا شهید و زخمی و محاربه خارج شده. فعلا از طرف خود دولت ما نتونستیم که نیرو را هم بکنیم چون به کمبود نیرو مواجه هستیم و از طرف دیگر به شب و روزا بیشتر واسطه به هماهنگی با مردم و از طرف دیگر با کلوبی 105 اپن که قسمت حملات هوایی طالبان را تهدید بکنه.
ولایت دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت‌های آرام کشور بود. برخی از ولسوالی‌های این ولایت هم مرز با ولایت‌های ناآرام هستند. اخیراً در آن مناطق حملات طالبان افزایش یافته است. با این حال، مردم مناطق مرکزی افغانستان از دولت خواسته‌اند که برنامه عملی برای تأمین امنیت نوار مرزی این مناطق روی دست گیرد تا جلوی حملات طالبان گرفته شود. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس که با ما همراه هستید. ساعت 9:21 است و به وقت افغانستان است. حالا سلطان محمد سرور شماری از روزنامه های غربی را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که با تأخیر گفتگوی صلح، طالبان به جای حملات دارای تلفات گسترده به حملات هدفمند در پایتخت کابل و ولسوالی های ماحول رو آورده و به نظر می رسد که نیروهای امنیتی در جلوگیری از چنین حملات کوتاه آمدند. روزنامه تصویر یک رنجر پلیس در کابل را نشر کرده که توسط یک ماین چسبکی هدف قرار گرفته است. نیویورک تایمز می نویسد که پایتخت کابل روزانه شاهد موارد انفجار ماین‌های مغناطیسی چسبانیده شده به موترها می باشد و هنگام شب هم موترسایکل سواران در ولسوالی‌های ماحول کابل مامورین دولتی را در حملات بزن و بگریز هدف قرار می دهند. روزنامه می نویسد از آنجا که گفتگو برای پایان بخشیدن به جنگ طولانی در افغانستان تأخیر شد، به نظر می رسد طالبان چون یک بخش تفاهم با امریکا از حملات دارای تلفات گسترده در پایتخت اجتناب می کنند، ولی برای ضعیف ساختن موقف حکومت با تاکتیک حملات هدفمند رو آوردند. روزنامه به حملات هدفمند اخیر در کابل و ولسوالی‌های پغمان و قره‌باغ اشاره کرده می‌نویسد که در طول هفته گذشته 17 انفجار کوچک و واقعه ترور رخ داده است. در حالی که روزنامه نیویورک تایمز به تأخیر گفتگوی صلح و تأثیر آن روی وضعیت امنیتی کابل پرداخته، روزنامه دیلی میل با نشر یک گزارش از انفجار روز یکشنبه در غزنی که در نتیجه آن 7 غیر نظامی به شمول زنان و اطفال جان باختن می نویسد که علی‌رغم تلاش‌ها برای آغاز گفتگوی صلح، غیر نظامیان بار سنگین جنگ را به دوش می کشند. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی به رسانه‌ها گفت موتر حامل این افراد در سرک عمومی ولسوالی جغتو با ماین اصابت کرد که در نتیجه همه سرنشینان 3 زن، 2 طفل و 2 مرد جان باختند. دیلی میل به گزارش اخیر ملل متحد اشاره می کند که در آن گفته شد که در 6 ماه اول سال جاری 1282 نفر در افغانستان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. گزارش ملل متحد افزود که زنان و اطفال همچنان از جنگ به گونه مستقیم و غیر مستقیم متاثر شده و 40% تلفات را تشکیل می دهند. دیلی میل می نویسد که آغاز گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان بعد از آن متوقف شد که حکومت گفت که 320 زندانی طالبان را رها نمی کند مگر اینکه آنها اسیران دولتی بیشتر را رها سازند.
روی موج‌های 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا رسپار شرق میانه شده. انتظار می رود پومپیو نخست به اسرائیل سفر کند. او از امارات متحده عرب، قطر و برخی کشورهای دیگر هم دیدن خواهد کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا راهی شرق میانه شد. او اولین شخص از دو مقام ارشد آمریکایی است که در همین هفته به شرق میانه در حال سفر می کنند که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای برقراری صلح میان اسرائیل و عرب تلاش دارد. پومپیو دیروز راهی اسرائیل، کشورهای عرب خلیج و سودان شد. مورگن اوتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شام دیروز در صفحه توییترش نوشت که قرار است آقای پومپیو در این سفرش به شرق میانه در مورد مسائل منطقوی و جهانی به شمول مقابله با نفوذ مخرب ایران و توافق تاریخی اخیر اسرائیل و امارات متحده عربی صحبت‌های داشته باشد. قرار است جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ، نیز در اواخر همین هفته راهی چند کشور شرق میانه شود. سفر این دو مقام ارشد آمریکایی به شرق میانه به دنبال توافق تاریخی عادی سازی روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی صورت میگیرد. وزارت خارجه آمریکا گفته است پومپیو بر علاوه اسرائیل و سودان از بحرین و امارات متحده عربی نیز دیدار می کند و احتمالاً توقف‌های در عمان و قطر نیز خواهد داشت. وزارت خارجه آمریکا حین اعلام سفر پومپیو گفت تعهد آمریکا به صلح، امنیت و ثبات اسرائیل، سودان و کشورهای خلیج هیچگاه به اندازه دوره حاکمیت ترامپ قوی نبوده است. قرار است جارد کوشنر و تیم همراه وی از اسرائیل، بحرین، عمان، عربستان سعودی و مراکش دیدن کنند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که پومپیو در اسرائیل با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دیدار نموده و روی مسائل مربوط به امنیت منطقه، نفوذ ایران، عمیق‌سازی روابط اقتصادی دو جانبه و حفظ اقتصاد دو کشور از سرمایه‌گذاران بدنهاد صحبت می‌کنند. سرمایه گذاران بدنهاد اشاره است به چین که در این اواخر برای یافتن جای پای تجارتی در اسرائیل تلاش دارد. انتظار نمی رود سفر جاری پومپیو و سفر کوشنر در پایان این هفته حاوی پیشرفت های عمده باشد، ولی هدف هر دو نهایی سازی توافقات جهت عادی شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عرب در آینده است.
ولایت بغلان با داشتن چندین کارخانه تولیدی یکی از ولایت‌های مهم صنعتی کشور به شمار می‌رفت، هزاران کارگر مشغول کار بودند. اما سایس این کارخانه‌ها یکی پی دیگر با رکود روبرو شدند و تعدادی از آنها کاملاً از فعالیت باز ماندند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
میر رحمان 60 ساله یکی از کارگران قدیمی کارخانه نساجی افغان پلو خمری مانند هزاران کارگر دیگر این کارخانه بیکار شده است. او حالا غرفه چوبین خوراک فروشی در نزدیکی خانه اش بنا کرده و با آن روزگارش را سپری می کند. او به یاد می آورد که کارخانه نساجی افغان پلو خمری در اوج قدرتش چی بود و حالا چی شده است؟
او حالا فکر من میریدم در نساجی، حالا که من میریدم مشک میریدم برش 3700 نفر کار میکرد، مردم کوکو میداد، تولید اقل من یک لکه مثلا تولید میداد، این تال تولیدات ندارم، کارگر یک چند نفر اگر مانده دیگاش خودم زرف.
او میافزاید توجه به کار و کارگر در آن زمان زیاد بود و به همین دلیل تولیدات بهتر و در حال رشد بود. رئیس نساجی که به تازگی بر ریاست این کارخانه تعیین شده است حاضر به صحبت در این مورد نشد، ولی غلام قادر رئیسی پیشین آن دو ماه قبل به رادیو آزادی گفته بود که دستگاه آماده به کار است، ولی از اینکه تولیداتش بازاری ندارد سقوط کرده است.
دستگاه نساجی افغان بیشتر از 3300 کارگر داشت، روزانه 100,000 تک تولید میکرد. بالاخره سایست به بازار این جنگای خانم منصور و باگلاشتادی عدم رقابت بزرگ و یکم دلسردی خود دولت هم بود توجه نکرد. فعلا تولید ما صفر است.
باید گفت این تنها کارخانه نساجی افغان پلو خمری نیست که به این حال روز افتیده است، بلکه کارخانه های تولیدی دیگری هم مانند آسیاب های سیلو، کارخانه قند بغلان، تصدی کاماز، اسپینزر و میکانیزه زراعتی از تأسیسات مهم تولیدی بغلان بودند که به دلایل مختلف یکی پی دیگری سقوط کردند. غلام علی علمی خبرنگار از ولایت بغلان که گزارش های متعدد در مورد سقوط این کارخانه ها داشته است میگوید:
بسیار خوب فابریکات داشتیم که از جمله فابریکه قند بغلان صنعتی است، فعلا به رکود مواجه است. شرکت اسپینزر بسیار خوب امروغن تولید میکرد، صابون تولید میکرد، پخته را سرد میکرد، بسته بندی میکرد. این را قبلا تصدی میکنه زیراتی بود. فابریکه نساجی تصدی 5 در حدود 100.5 اراده متر نو کماز بهترین وسایل داشت که با استفاده از این وسایل خود اموال تجار، اموال دولتی را به بسیار نرخ مناسب انتقال میداد.
محمد عیان صافی رئیس اقتصاد ولایت بغلان میگوید کارهای برای فعالسازی برخی از کارخانه های تولیدی صورت گرفته است.
بختر بازسازی فابریکات تولیدی تلاش شده که ما میتونیم از فابریکه قند بغلان و از بازسازی فابریکه سمنت غوری نام ببریم.